أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. فعلى آله آل الله واللعن الدائم الله من الآن إلى يوم لقاء الله. إن شاء الله آخر رمضان أيام غیبت إمام زمان عليه السلام باشه. بحثی که در امشب و شب آینده در خدمت استاد بزرگوار از آیت الله فیضی هستیم، پیرامون مسئله معاد جسمانی از دیدگاه قرآن و حکمت متعالی. اساتید بزرگوار، طلاب محترم، اشراف دارن که بحث معاد جسمانی بحثیه که به کرات در آیات قرآن و روایات معصومین مطرح شده. بسیاری از بزرگان موضعی دارن در ارتباط با معاد جسمانی، تا اونجایی که مرحوم آیت الله خویی میفرمایند که کسی که انکار معاد جسمانی بکنه در حقیقت خروج از اسلام و در ارتباط با اون مطرح میشه. در مقابل مرحوم آخوند ملا صدرا به عنوان فیلسوف شهیر و شاید 400 سال پیش تا الان کسی در مقابل ایشان مکتب جدیدی رو ایجاد نکرده باشه، ایشان معاد جسمانی رو انکار نمی کنن. اما بنابر مبنایی که دارن که وحدت نفس و بدن رو قائل هستن و به مانند متکلمین و فلسفه مشاع جناب ابن سینا دوالیسم رو قبول ندارن، غیریت نفس و بدن رو قبول ندارن، تعبیر ایشانی که نفس و تمام البدن، بلکه درجه نازله نفس و همین بدن میدانند و قائل به نظریه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا هستند. حالا این بحث با توجه به صریح آیات و روایات معصومین که معاد جسمانی، مادی، عنصری و چه در مسئله رجعت، چه در مسئله معاد گالا این روح که جدا میشه از این بدن، چه در رجعت چه در ما تعلق به این بدن عنصری و مادی پیدا میکنه. و خب با مبنای جناب صدران نفس و بدن یک حقیقته، خب از طبیعتا آیات و روایات به نحو دیگه ای باید به تأویل برده بشه و این اهمیت این بحث رو میرسونه. امشب و فردا شب از تا استفاده میکنیم. به من گفتن که در مورد ایشان هم معرفی داشته باشم. خب چه بگویم که نسبت به جناب استاد همه میشناسن و به نظر بنده یعنی تأمل بسیاری که در آثار نای حقیقی ایشان فیلسوف هستن، شخصیت های زیادی هستش که اینها مسلط به فلسفه، فلسفه خوانده هستن، ولی جناب استاد که تمام مکاتب مختلف فلسفه اسلامی رو تدریس داشتن و اشراف داشتن، تفلسف هم نسبت به اینها داشتن، یعنی بحثی نبوده که حالا آرای قبل رو بخوان مطرح بکنن. و با توجه به بررسی که خود بنده نسبت به آرای ایشان داشتم، خب نگاه خاصی نسبت به نگاه جناب صدرا دارن و انشالله استفاده میکنیم. دعوت میکنم از استاد عزیزم از آیت الله فیاضی که به جایگاه تشریف بیارن و از وجودشون استفاده کنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. یک تذکر ذکر بکنم، همینطور که فرمودن دوستان سوالاتی که پیش میادش در کاغذ یادداشت بکنن و به حقیر برسونن، و فرمودن که به صورت شفاهی سوال پرسیده نشه. بعد از اینکه استفاده کردیم از فرمایشات حضرت استاد، بعد سوالات رو یک به یک خدمت استاد میخونیم و استفاده میکنیم از وجودشون. صلوات دوم و خدمت برای سلامتی امام زمان بفرستیم.
مدعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: وقالوا أإذا وللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. با تقدیم احترام خدمت از آیت الله اشرفی و حاضران، اساتید و اعضه‌ای که تشریف دارن، همونطور که اشاره فرمودن موضوع بحث امشب معاد جسمانی است در قرآن و حکمت متعالی. بنده ابتدا عرض کنم که باید در این مسئله اول این بحث بشه که حقیقت انسان چیه. درباره حقیقت انسان اقوال فراوانیه. بعضی گفتن حقیقت انسان همین جسده، همین بدنه، همین جسم. البته اونا بر خودشون گفتن، چون اونها مادیان و فکر میکنن که عالم منحصر است در همین عالم جسمانی و تا چیزی رو به چشم نبینن فکر میکنن وجود نداره. بنابراین به اینا باید گفت عقل شما هم وجود نداره، چون عقل با چشم دیده نمیشه. همونطور که وقتی میگن اصل آدم میمون بوده، بر خودشون میگن، خودشون پستر از میمونن. چون قرآن فرموده که ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البريه. يا ان شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون يا لا يؤمنون. این یه نظره. یه نظر دیگر این است که حقیقت انسان فقط روحه. یه عده از این دانشمندان و فلاسفه مسیحی اینطور گفتن، فقط روح. یه نظر دیگه این است که نه، ترکیبی است از ابن سینا و فارابی و مشائین، عمدتاً اینطوری میگن. میگن انسان یک بدن داره که معمولاً از نطفه شروع میشه تا میاد یک بدن کامل، بعد هم روح به وجود میاد به عنایت الهی و ایجاد خدای متعال، که ثم انشأناه خلقاً آخر را هم همینطور معنا میکنه. اینم نظر ابن سیناست. همونطور که حضرت استاد اشاره فرمودن، ملا صدرام میگه که دو چیز ما نداریم، یک چیز داریم که اون عبارت است از همین نطفه‌ای که با حرکت جوهری میشود علقه، بعد میشه مضغه، بعدم همین میشود مادی مجرد، یعنی روح پیدا میکنه، منتها به تجرد مثالی. تجرد مثال، اولا مجرد و مادی فرقشون چیه؟ تعاریف بیش از 10 تعریف برای مجرد و مادی کرده اند. بهترین تعریفی که توی تعاریف حداقل بیشتر قابل دفاع هست اینه: موجود مادی یعنی موجودی که با حواس ظاهری درک میشه و یا به گونه ایست که اگر محسوس به حواس ظاهری از بین بره، اون از بین میره، یعنی متعلق به محسوسه. دوباره تعریف میکنی، مادی یعنی محسوس به حواس ظاهری، وابسته به اون محسوس به حواس ظاهری به گونه ای که اگر اون محسوس به حواس ظاهری نباشه او هم نیست. این میشه مادی. عرض کردم تعاریف خیلی براش شده، ولی اون تعاریف قابل دفاع نیست. اینی که بیشتر قابل دفاعه اینه. خود این البته بخوایم بحث کنیم خب یه جلسه حداقل میکشه، اینو ما نمیخوایم بحث کنیم. بر فرض که اینطوری بخوایم یعنی تعریف رو بپذیریم، وقت ملا صدرا میگوید که نفس انسان ابتدا مادیه، یعنی همین نطفه محسوسه، همین علقه محسوسه، همین مزغه محسوسه، همین نوزاد محسوس. این محسوس هست، ولیکن ابتدا نفس نباتی داره. نفس نباتی اثرش حیات نباتیه، چون میدونیم که نفس یعنی مبدأ حیات، یعنی اونی که حیات را به دنبال خودش میاره، اونی که اثرش حیاته. اونتا یه حیات نباتی داریم که اثر اون حیات نباتی تغذیه هست و تنمیه هست و تولید مغز. نطفه اینطوره، تغذیه میکنه، رشد میکنه، بعد تقسیم میشه، تولید مغز در حقیقت میشه و هی زیاد میشه. همونطوری که یه گیاه تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مغز داره، این میاد تا مثلا 4 ماهگی که علاوه بر این که این حیات نباتی را داره و نبات در حقیقت و نبات مادیه، یعنی دارای جسم و نفس نباتی. نفس یعنی همون صورت نوعیه نبات. همونطوری که شما میفرمایید این عقیق یک ماده داره که اون جسمشه، یه صورت داره که اون عقیق بودنشه. آب یه ماده‌ای داره که همون جسمیتشه، یه صورتی داره که عبارت از صورت مائیه که آثار آب از آثار آتش متمایزه. پس بنابراین همونطوری که در جمادات ما یه ماده داریم و یه صورت، البته ملا صدرا میگه ماده عین صورته، نه اونطوری که مشایین میگن. مشایین میگن ماده یه جزء خارجیه، صورت یه جزء خارجیه و ترکیب اینها ترکیب انزمامیه. منتها انزمامی به گونه ایست که یکی تحت پوشش دیگریه. انزمامی اونچنان نیست که یک نخودچیب مثلا با یک کشمش به هم بچسبن بشه ترکیب، نه، بلکه جز سراسر تحت پوشش صورت قرار میگیره، ولی بالاخره دو تا جزء خارجیه، یه جزء جسم، یه جزء هم اون صورت نوعیشه. بدن انسان قبل از آنی که روح بهش تعلق بگیره، یعنی همونی که ما ازش تعبیر میکنیم به من، قبل از اونی که شعور پیدا کنه، نبات ما و صورتی داره به نام نفس نباتی، همونطور که یه گیاه هم همین حالاتو داره. منتها ملا صدرا میگه بعد از آنی که بدن به نصاب استعداد رسید و قابلیت کافی پیدا کرد، اون وقت روح با وجودی مجرد، یعنی با وجودی که دیگه محسوس نیست، و تجردش هم تجرد مثالیه که حالا اینجا باز یه حاشیه باید عرض کنیم. در فلسفه ابن سینا مادی و مجرد داریم، اما مادی همونی است که عرض کردم، یعنی امر محسوس یا وابسته به محسوس، منتبع در محسوس، و یا چیزی که نامحسوس. فقط همین. ولذا او قائل است به این که یه مادی داریم و یه مجرد، مجردم منحصر به مجرد عقلی. مجرد عقلی یعنی نه رنگ داره، نه شکل داره، نه وزن داره، نه حجم داره، ولی هست. هر کی در این شک داره، در عقل خودش هم باید شک کنه. عقل نه وزن داره، نه شک داره، نه رنگ داره، نه حجم داره. یا در خدای متعال، خدای متعال نه وزن داره، نه حجم داره، نه شک داره، ولی موجوده. ابن سینا میگه موجود مجرد فقط همین یه رقمه که بهش میگه مجرد عقلی، یعنی مجرد علاوه بر این که محسوس نیست، آثار موجود محسوس رو هم هیچ کدوم نداره. رنگ نداره، شکل نداره، وزن نداره، حجم نداره و امثاله. اما ملا صدرا میگه نه. ملا صدرا قبل از او البته شیخ اشراق این رو قائل شده و ملا صدرا هم از شیخ اشراق این حرف رو پذیرفته و قائله به اینه که مادی که همونه که گفتیم، مادی درش اختلافی ندارن، اما مجرد ملا صدرا میگه دو گونه است. یه مجرد مثالی داریم. مجرد مثالی یعنی مجرد هست، با حواس درک نمیشه، به موجودات محسوس هم وابستگی نداره، اون خودش مستقله، ولی در این حال شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره. همه شما هم شاید اینو تجربه کرده باشید. آدمی رو که انسان در خواب میبینه، بغلش میکنه، بغلش رو پر میکنه، پس حجم داره، رنگ داره، شکل داره. آدم دیگه، همین آدمی که بیرون میبینه، منتها اون آقایی که پلوی شما نشسته، شما خوابید، میبینه که بابا این لحاف به اندازه یه نفر برجسته است، به اندازه دو نفر نیست. یعنی چی؟ یعنی جسم مادی اونجا نیست، ولی جسم مثالی رو شما دارید میابید و خیلی وقتا آثارش رو هم میبینید. پس جسم هست ولی جسم مثالی نیست. ببخشید، جسم مادی نیست، جسم مثالی به این میگن. جسم مثالی یعنی چیزی که همین خواص مادی رو داره، شکل داره، رنگ داره، حجم داره، وزن داره، مزه داره، ولیکن محسوس به حواس ظاهری نیست. بله با چشم دیده میشه، ولی با چشم آدم خواب دیده میشه. آدمی که چشمش بسته و چشم حس ظاهریش فعال نیست، ولی اونو میبینه. همونطوری که از امیرالمؤمنین علیه السلام و از ائمه ما وقتی سوال شد سلام الله علیهم که هل رأیت ربک، فرمودن که نه، لم اکن لعبد ربن لم اره. یا ابو بصیر از امام صادق در منا سوال میکنه که آیا روز قیامت مردم خدا رو میبینن؟ حضرت میفرمان که بله که میبینن و قبلا هم دیدن. اون وقتی که خدای متعال در قرآن فرموده و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم، یعنی اونا رو گواه گرفت علیه خودشون، یعنی اونا دیدند خدا رو، نه تنها صرف وجود خدا رو دیدند، ربوبیت خدا رو دیدند، دیدند خدا داره عالم رو اداره میکنه. فرمان روای عالم و اداره کننده عالم خداست، اونم به دست اولیاش، یعنی ولایت امیر المؤمنین علیه السلام رو هم دیدند، همونطوری که ربوبیت حق را دیدند. و خدا ازشون سوال کرد، خب نمیبینید که من رب شما هستم؟ خب چون همه میدیدن، همه گفتن بلا. اما تو روایات داره یه عده اینقدر غرور داشتن که هر کس به اندازه‌ای که غرور داره نفهمه. غرور شخص مساویست با حریت مصحف، مساویست با وزن. هر چقدر طرف غرور داره به همون مقدار تصحیف حریت داره. بیاد اونجا همینطور بودن، خودخواه. در روایات ما داره اینا گفتن بلا و به زبون بلا بلا اینطوری، یعنی تو دلشون قبول نداشتن، یعنی همونجا ایمان نداشتن، فقط به ظاهر گفتن، چون یه میدیدن که خدا داره اداره میکنه و امیر المؤمنین ید الله و با دست اوست که خدا داره اداره میکنه. همونطور که امام فرمود بله قبلا دیدن، بعدن هم خواهم دید، بعدم فرمود مگه تو الان نمیبینی؟ او بصیر دید. همون وقت با اشارت حضرت فرمود از وسط دوتا انگشت من هم نگاه کنم و دید او تا دلت بخواد جونور تو صحرای منا هست. اون چشم که باز بشه انسان باطنهای افراد رو هم میبینه، اون چشم محسوس رو فقط نمیبینه بلکه اون نامحسوس رو هم میبینه. بالاخره مولا صدرا میگه که ما یه موجود مجرد داریم که نامحسوسه ولی شکل داره، رنگ داره، حجم داره و میشه دید، اما با همون چشمی که بهش میگن چشم باطن، نه با این چشم ظاهر. این حرف مولا صدرا. وقت مولا صدرا قائل به اینه که انسان تا اون وقتی که شعور و ادراک پیدا نکرده همون حیات نباتی رو داره و یک موجود مادی محضه، ولی همین که ادراک پیدا کرد علاوه بر این که مادیه مجردم میشه. به تجرد چی؟ مثالی. این تجرد مثالی رو که پیدا میکنه با اون مادی عین همه، یعنی موجود مادی با اون موجود مجرد در خارج تغایر ندارن. توجه کردید؟ ابن سینا میگفت بدن مادیه، روح مجرده و اینها تغایر دارن، لذا ترکیبشون ترکیب انضمامیه، یعنی این آن نیست بلکه این ضمیمه‌ای به آن و آن ضمیمه‌ای به اینه. اما ملا صدرا میگه نه، بدن ابتدا مادیه، حیات نباتیشم یعنی نفس نباتیشم مادیه، ولی همین که ادراک پیدا کرد، ادراک حسی، ادراک خیالی، این تجرد مثالی هم پیدا میکنه، نفس مجرد مثالی پیدا میکنه، ولی اون نفس مجرد مثالی با اون بدن مادی که گفتیم حیات نباتی داره عین همه. بعدم میگه احیانن افرادی، نه همه، هستن که علاوه بر این که نفس مجرد به تجرد مثالی دارن، نفس مجرد به تجرد عقلی هم پیدا میکنن. ابن سینا میگفت همه انسان ها نفس مجرد به تجرد عقلی دارن، چون اصلا نفس یعنی اون روح انسانی رو مجرد میدونست به تجرد عقلی. اما ملا صدرا میگه نه، تجرد عقلی مال کسی است که عاقله، یعنی اهل تعقله. و میگه بسیاری از انسان ها درک کلی ندارند و اهل تعقل نیستند، و اگر یک کلیاتی رو هم قضایایی میفهمند، در حقیقت این درک کلی نیست، این درک خیالیه، منتها خیال منتشره. یه خیالی است که مثل چی؟ مثل یه مجسمه انسان درست میکنن، اما دیگه خیلی ریخت نداره که شخص خاصی رو، فقط سر داره، چشم داره، بینی داره، اما دیگه تمام ملامح چهره رو نداره. یه شما وقت میگه هر انسانی حیوانه، یه همچی انسانی تو ذهنته که قابل انطباق بر هر آدم یه سر و دو گوشه، مستوی القامه هست، مستقیم القامه هست، و الا شما درک کلی نداری. درک کلی مال اوحدی از ناسه، ولی همونایی که دارن اون وجود مادیشون با وجود مثالیشون و وجود عقلیشون همه عین همه، یعنی تغایر وجودی در کار نیست. اینو بهش میگن ترکیب اتحادی. اتحاد یعنی هویت، یعنی هو هو. این مادیه همون مجرد مثالی است، و اون مجرد مثالیه همون مجرد عقلی است، و هر دوتاشون عین سومی هستند، عین همان. اینم هم حرف ملا صدر. اما حالا اینم یه نظره، قرآن نظرش چیه؟ قرآن هم نظرش اینه که انسان ترکیبی است از روح و بدن. برای اینکه قرآن می‌فرماید لقد خلقنا الانسان من طین، یا خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغه خلقنا المضغة عظاما ثم كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله. قرآن میفرماید انسان مرکب از روح و بدنه. این فرمایش قرآن، منتها با یک خصوصیت، و اون اینکه این ترکیب از روح و بدن دوتا جز در یک حد نیستن. یه جز تمام حقیقت انسانه، اون جز دیگه یه مرکبیه برای یک مدتی همراه انسانه. و الا انسان قبل از این که بیاد تو این عالم بوده، همه ما اون وقتی که خدای متعال میخواست ازمون اقرار بگیره، همه ما اون وقت بودیم، همه ما. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهور، بلکه قبل از اینا اولین موجوداتی که خدای متعال خلق فرموده انسانها بودن، چون اولین مخلوق روح رسول اکرم صلی الله علیه و آله اللهم، و بعد هم ارواح ائمه، بعد هم ارواح انبیا، و بالاخره ارواح انسانها. روحها قبل از بدنها وجود داشتند. تمام حقیقت انسان هم همونه، منتها میاد تو این عالم یه مرکبی در اختیارش میذارن، برای اینکه با این مرکبه کارهایی میتونه بکنه که اگه نداشت نمیتونه، مثل شهادت. شهادت یعنی این بدن رو ببری به میدان، البته روح میبره ولی بدن صدمه میبینه، بدن میمیره، همونطور که تو روایات ما هست، این موتی که الان پیدا میشه، حالا چه به شهادت باشه چه موت طبیعی باشه، این موت البدنه. هم روایات ما اینو میفرماید، هم فلاسفه ما میفرماید برای من موت البدنه. چرا؟ برای اینکه موت اصلا یعنی چه؟ موت در لغت به معنای از کار افتادگیه، نه به معنای نابودی. و آیت لهم الارض المیته، ارض المیته یعنی زمینی که چیه؟ نیست؟ معدومه؟ نه، زمینی که کارایی نداره. زمین موات یعنی زمینی که با این که میشه توش دانه سبز بشه، سبزی باشه، درخت باشه، ولی چی نیست. این زمین مواته. انسان ها میمیرن یعنی بدنشون میمیره. چرا؟ چون این بدن تغذیه داره، تنمیه داره، تولید مثل داره، گفتیم حیات نباتی داره. وقتی موت حاصل میشه این بدن دیگه اونا رو نداره، کم کم هم گند پیدا میکنه و میپوسه و خاک میشه و، ولی این بدن در عین اینکه جزئی از انسانه ولی جزء اصلی نیست. در مقام تشبیه میدونی مثل چی میمونه؟ مثل یه سواری. یه ماشین یه اجزای اصلی داره و اون موتور از تو، چرخ ها از تو، اون امکاناتی که موتور میتونه با اون چرخ ها رو به حرکت در بیاره، اینا اجزای اصلی ماشینه. ماشین اگه سقف هم نداشته باشه ماشینه، ماشین اگه در هم نداشته باشه ماشینه، این اتاق زیبا رو نداشته باشه، شیشه نداشته باشه، اینا ماشینه. ولی در عین اینکه الان همه اینا جزءشه، هم سقفه جزء ماشینه، هم در جزء ماشینه، ولی یه جزء اصلی داره ماشین. از روایات ما و از آیات به روشنی استفاده میشه که اون تمام حقیقت انسانیت انسان چیه؟ روحش. چرا؟ برای اینکه همون آیهی که اول تلاوت کردم، و قالوا ائلا وللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، کفار گفتن ما که میمیریم و خاک میشیم و تو زمین گم میشیم، آیا دوباره، یعنی به انکار، این استفهام انکاریه دیگه، یعنی میخواستم بگم یعنی پیغمبر بی خود میگه، دروغ میگه، از خودش میگه. مگه میشه آدم که بدنش میپوسه و خاک میشه و گم میشه تو زمین دوباره آفریده بشه؟ اونا میگفتن نشدنیه، با انکار با این امر روبرو میشدن. قرآن درسته در آیه های دیگه فرموده چرا این کارم میشه، ولی در این آیه فرموده قل یتوفاکم ملک الموت، بهشون بگو شما تو زمین گم نمیشید، چون شما اون بدنه نیستید. شما چی هستی؟ اونیست که ملک الموت میگیره. ملک الموت چی میگیره؟ اسم دیگهش قابض الارواحه. ملک الموت بدن رو نمیگیره، ملک الموت روح میگیره. توفی هم در لغت عرب یعنی دریافت کامل. اگه شما از من 1 میلیارد طلب داشته باشید، 999,999,999 تومن و 9 ریالش رو بگیرید و 1 ریالش مونده باشه، غلط گفته بشه توفا زیدون دینه، زید تمام دینش رو چیکار کرد؟ دریافت کرد. وقتی عرب میپذیره استعمال کلمه توفی رو، که شما اون پولی رو که از من طلب دارید تا شاهی آخرش رو چیکار کنید؟ بگیرید. این توفیه. قرآن می‌فرماید یتوفاکم ملک الموت، ملک الموت همه شما رو میگیره. این دلیل بر اینه که تمام حقیقت انسان چیه؟ روح. این بدن اول که نبوده، روح قبل از این سالها هزار سال، خلق الله الارواح قبل الابدان به الف یاب، و اصلا بدن نبود. بدن که بدن میپوسه. در برزخ هیچ مسلمونی نیست که بگه این بدنه هست. همه مسلمان ها میگن این بدنه در قیامت زنده میشه، این بدنه در برزخ نیست. حالا برزخ چقدر طول میکشه؟ ببینید از زمان حضرت آدم تا حالا چقدر. حضرت آدم الان در برزخه، حضرت آدم در برزخه، یعنی اون حقیقت آدمیتش هست، و همینطور حابیل و همینطور قابیل و همینطور بقیه بنی آدمی که رفتن تو برزخ همشون هستن. این سرش اینه که تمام حقیقتشون همونیه که هست تو برزخ هست. دلیل دیگرش، قرآن می‌فرماید کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها. تو جهنم نعوذ بالله هر چه بسوزد پوستای اینها، ما به جای اون پوستا یه پوست میاریم غیر اون پوستا. اینم همونه که فیلسوف میگه و به درستی میگه، هم ابن سینا گفته، هم مولا، همه فلاسفه میگن اعاده معدوم محاله. قرآن هم فرمان بدلناهم جلودن غیرها، یعنی اون پوست سوخت، خدا یه پوست دیگه میاره. خب خدایا پوست دیگه چه گناهی کرده؟ فرموده لیزوقو العذاب، نفرموده لتزوق العذاب، نفرموده بدلناهم جلودن غیرها تا اون جلود عذاب رو بچشن. نخیر آقا، جلود که عذاب نمیچشن. اون روحی که در جلود هست وقتی جلد میسوزه روح عذاب میکشه. و جالب اینجاست که کسی که عذاب جهنم رو تجربه کرده بود، پارسال این آقای موزون منو خواست و برای اینکه بعضی سوالات داشت به من گفت یه آقای رو آوردیم هر کاری میکنیم باش مصاحبه کنیم قبول نمیکنیم، شما ببین میتونی راضیش کنی. رفتم باش نشستم و گفت من آجا اینقدر خلاف کردم که اگه بیام بس خودمون تو تلویزیون بگم تا من بیام بیرون میگیرن و من پدر مادر میارن، چجور میتونم بیام مصاحبه؟ بعد میگفت من اون آتشی رو که در جهنم میکشیدم تا بدنم بود میسو، خاکسترم هم میسو، یعنی خاکسترم که میشدم بازم میسوختم، دوباره از اون خاکستر یه بدن جدید ساخته میشد، دوباره همینطور میسوختم، دوباره خاکسترم که میشدم سوزشه همون سوزش بود. و میگفت اینقدر سوزش شدید بود که من کارم با آهن و جوشکاری و اینها، تکه آهن قرمز، آهن گداخته نشون داد به من، گفت عنف افتاد رو این مچم، دودش رو میدیدم ولی سوزشش رو احساس نمیکرد، چون اون حرارتی که من چشیدم این حرارت ها دیگه پیشش هیچی نیست، بدنم اون حرارت رو چشیده. بالاخره از قرآن به دست میاد که درسته که انسان مرکب از روح و بدنه، ولی این روح و بدن در یک ساعت نیست. روح تمام حقیقت، بدن بند و بیله، مثل مرکب میمونه. فلاسفه امام اتفاقا به این تصریح کردن. ابن سینا میگه بدن ابزار کار روح. تو کلمات ملا صدرا هست بدن مرکب روحه. خب با مرکب یه کارهایی میشه کرد که یادم مرکب نداشته باشه، حال مرکب گاهی هواپیماست گاهی دوچرخه است، این یه وابسته به طرفه، به عزم و نیت شخصه. یه کسی میتونه بدنش رو به شکل هواپیما ازش استفاده کنه، یکم به اندازه یه دوچرخه ازش استفاده میکنه. اونی که شهیده که ره 100 ساله رو یک شبه میره با هواپیما از این بدن استفاده میکنه، اون بدبختی که در عمر لنگان لنگان میره و آخرش هم ایمانش رو از دست میده به خاطر اینکه تبری نداره. در روایات ما هست، از سید الشهدا هست، از ائمه ما هست صلوات الله علیهم اجمعین، هر کس ولایت ما رو داشته باشه و تبری از دشمنان ما نداشته باشه، اون ولایت سودی براش نخواهد داشت. با توجه به این که امیرالمومنین می‌فرمایند که هر که ولایت من رو داره اهل نجاته، معنای این روایاتی که می‌فرمایند سودی نداره اینه که این ولایت رو نمیتونه ببره تو اون عالم. اونی که زبان خارجی رو راحت، بابا میتونی لفظ عربی فارسی، لفظ عربی لفظ دین ماست، لفظ قرآن ما، لفظ فارسی لفظ خودمونه، اما اون زبان نجس لفظ دشمن ماست و فرهنگ او رو من بدون مواجب با بکار بردن الفاظ او دارم چه کار میکنم؟ ترویج میکنم. این با تبری سازگار نیست. تبری وقتی هست که من همونطور که از خودشون نفرت دارم، همونطور که خودشون رو از هر جونوری پستر میدونم که قرآن فرموده ان شر الدواب عند الله، لباس بچم هم که میخوام بخرم اگه بهش به زبان اونها نوشته شده باشه هرگز نخرم. وقتی من شیعه نخرم اون فروشنده شیعه هم نمیاره. آقا من میخرم، خانم من میخره. اینا معناش اینه که تبری ما ناقصه. اگه تبری ناقص بودا، ترس این هست که ولایت رو از دست بدیم و بریم. باید در تبری خیلی جدی باشیم. اگه میخوایم در ولایت جدی باشیم، باید تبری انسان همسنگ تولیش باشیم. حالا حاشیه رفتیم، برمیگردیم به این که بالاخره انسان از نظر قرآن، ولو این که ترکیبی است از روح و بدن، ولیکن اون جزء اصلی، اونی که تمام حقیقت او رو تشکیل میده، گفتیم چیه؟ روحه. و بدن یه ابزاره. بله میمیره، دوباره هم مثل او خدا خلق میکنه. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثله. نفرموده این محال آوردنش. اونایی که میگن اعاده معدوم ممکنه، تصور مسئله اعاده معدوم رو نکرده اند. اگه مسئله رو تصور کنن، به حق ابن سینا گفته که بدیهیه که محاله، استدلال نمیخواد. البته بسیاری از بدیهیات هست که میشه برش استدلال کرد، استدلال هم برش شده، ولی نه، اگه کسی درست اصل مسئله رو تصور کنه میفهمه که اعاده معدوم به عینه ها، یعنی خودش ها، خودش این اصلا نشدن. حالا تا اینجا به چی رسیدیم؟ حقیقت انسان از نظر قرآن شد ترکیبی از روح و بدن. ابن سینا هم همینطور میگفت، گفت ترکیبی است از روح و بدن. ابن سینا هم میگفت روح جزء اصلیه، بدن ابزار کاره. و اما حالا میام سراغ معاد. معاد یعنی چی؟ معاد بیش از 10 تعریف برای شده. ولی اونی که ما الان میخواییم ازش بحث بکنیم، بازگشت روح به بدن، معاد یعنی این، بازگشت روح به بدن درباره این اقوالیه. یه قول اینه که معاد نه جسمانی نه روحان، نه جسمی میاد نه روحی. این گفتیم مال همون اولایی که کل انعامه، مال اون شرط دوابه، مال اونایی که فکر میکنن انسان ماده محض، اصلا قائل نیستن به این که یه عالم دیگری هست. و قالو ان هی الا حیاتنا الدنیا، همینه و هم این یه نظر که اصلا معاد نه جسمانی داریم نه روح. یه قول دیگه این است که نه، معاد هم جسمانی و هم روحانی، یعنی جسم از نو میاد و روح به اون تعلق میگیره، روح قیامت میاد. درسته. یه نظرم اینه که معاد فقط روحانیه، یعنی جسم نمیشه بیاد. این نظر ابن سیناست، خیلی صریح در رساله اذهبیه استدلالی کرده بر اینکه محاله که روح دوباره برگرده به بدن. درسته که انسان مرکب بود از روح و بدن، تا اون وقتی مرکب بود از روح و بدن که بدنه بود و با هم در ارتباط بودن، بعد از اینکه بدن با روح جدا شدن از هم و بدن پوسید و خاک شد، اینکه بخواد یه بدن دیگری ساخته بشه ولو از همون مواد و روح بخواد بهش تعلق بگیره، این محاله، این نشدنیه. به چه دلیل؟ ادله فراوانی دارن. یکیش اینه که این تناسخه، این حالا میمونه برای بعد، انشالله برای فردا شب. این نظر کیه؟ نظر ابن سیناز. میگه آقا این بدن مادی امکان نداره روح مجددن بهش تعلق بگیره، به ادله فراوان، یکیشم اینه که این تناسخ. ملا صدرا اینو در کجا گفته؟ در رساله اذهبی. بله، در آخر شفا، الهیات شفا، گفته که معادی که عقل میتونه اثبات کنه معاد روحانی، فقط روح. و اما معاد جسمانی چون صادق مصدق به او خبر داده، ما اون رو میپذیریم. به نظر من اینجا حرف مرحوم آجلال آشتیانی رضوان الله تعالی علیه که فرموده ابن سینا اینجا تقیه کرده و حرف دلش رو نزده، حرف دلش رو در رساله اذهبیه زده. این حرف به نظر بنده حرف بسیار اساسی و متقنیه، این که ایشون نسبت داده به ابن سینا. چرا؟ برای اینکه نمیشه یه نفر با ادله عقلی بگه آقا محاله روح بیاد مجددن به بدن تعلق بگیره، بعد بگه حالا چون صادق مصدق خبر داده من میپذیرم. یه وقت چقدر طول کشید آقا؟ من پشت 5-6 دقیقه خاطره براتون بگم. ما عقد یکی از اقواممون بود، ما رفتیم وارد مجلس عقد شدیم، پدر داماد من روحانی بودند، من راهنمایی کردن سر میزی که علما همه نشسته بودن، میز بزرگ بود همه اطرافش علما نشسته بودن، یه جا خالی بود، به من فرمود تو برو اونجا بش. ما نشستیم و یه خورده گذشت، اون آقایی که بغل دست من بود گفت که نظر ملا سرا راجع به معاد چیه؟ من خیلی پوزکنده و روان گفتم. گفتم ملا سرا معتقده که معاد جسمانی هست، ولی نه جسمانی به این جسمی که شما فکر میکنی، یعنی بدن دوباره زنده بشه و روح به این بدن تعلق بگیره. هرگز ملا سرا میگه این نشدنی، این محاله. معادی که او میگه اینه، میگه آقا خود روح شما وجود مثالی داره. وجود مثالی یعنی جسمه. پس معاد اگر جسمانیه، یعنی همون جسمی که عین روحه، همون خود روح، نه این بدنی که شما برات ملموسه ها. اینو با ادله فراوان وقتی هم روبرو میشه با یک نفر، شاید غزالی باشه، که اون ادعا میکنه که معاد با همین جسم مادی عنصری هست، میگه فعینست حالت و تناسخ، این عبارت اسفاره. میگه پس کجا رفت جناب غزالی این که تناسخ محاله؟ یعنی داره اون دلیل، شاید اصلی ترین دلیل باشه برای استحاله معاد جسمانی. هم ابن سینا به این استدلال کرده، هم ملا سرا، هم همه پیروانشون این دلیل رو دارن. البته دلیل های دیگری هم آورد. وقتی کاملا رو توضیح دادم، یه آقا سیدی اون بالا نشسته بود، دادش بلند شد، فرمود والله این خلاف قرآنه. گفتم آقا قرآن میفرماید ان الله علی کل شیء قدیر؟ گفت بله. گفتم خدا میتونه این عالم رو بدون که کوچیک بشه ها، این عالم به این بزرگی رو بکنه تو یه پوست تخم مرغ بدون این که پوست تخم مرغ بزرگ بشه؟ گفت بله که میتونه. همینطوری تا اینو گفت، یک عالم تحصیل کرده نجفی که مقیم نجف هم هستن، دادش در اومد. گفت حال من سید بود جرات نمیکردم بهش اونطور تندی بکنم، ولی گفت چی میگه سید؟ قدرت به محال تعلق نمیگیره. اگه من میدونستم ایشون میگه بله که میتونه، بهش میگفتم آیا خدا میتونه یه خدا مثل خودش بیافرینه؟ اون وقت دیگه نمیتونست بگه بله که میتونه. حرف این آقایون اینه، آقا ما برامون محرزه که این نشدنیه، ممتنعه. چیزی که ممتنعه قدرت به او تعلق نمیگیره. لذا تصریح میکنه به این که چون ممتنعه باید همه آیات و روایاتی که ظاهر، بلکه به فرما صریح نیستن، چون همه رو میشه تعبیل کرد، میشه گفت خلاف زن، همه این رو باید تعبیل کرد. همونطوری که ان الله علی کل شیء قدیر رو اون عموم ظهور در عموم که شکی نیست که کل ظهور در عموم داره، در این که تردیدی نیست که از الفاظ عمومه، ولی چطور اونجا شما میگید خدا بر هر چیزی که محال نباشه، هر چیز ممکن؟ آقایون میگن اینجا هم همینطوره، اینجا هم چون دلیل عقلی داریم. پس فعلا اقوال رو عرض کردیم، حالا میمونه بقیهش که انشاءالله فردا شب ادامه میدیم.
خیلی تشکر دارم از استاد محترم. فرصت باقی مونده در ارتباط با سوالاتیه که عزیزان اونها رو تو برگه ها نوشتن، اگه ممکنه سوالات رو به من برسونم و هم اندازه که استاد بختره سوالا رو خدمتشون بخونم. سوال اول و خدمت استاد محترم بخونم. نوشته شده که بر مبنای حکمت متعالیه این گونه بیان شده که وقتی که نفس با نگاه جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا به مرتبه ای میرسه که بدن رو رها میکنه، و آقایون مطرح کردن مرگ این گونه دیگه، یعنی نفس به مرتبه ای میرسه که بدن رو رها میکنه. سوال مطرح شده که با این مبنا مرگ مفاجات رو چجوری بخوام توجیه بکنیم؟ یعنی آنن اتفاقی میفته و یک جوانی فرض بکنه در دنیا میره، نفسم به پختگی نرسیده که بدن رو بخواد رها بکنه، با مبنای حکمت متعالیه این چجوری جمع میشه با اون مبنا؟
جوابش اینه که حکمت متعالیه صریحا میگه آقا یه مرگ احترامی داریم، یه مرگ طبیعی. مرگ طبیعی اونست که نفس با حرکت جوهری به جایی میرسه که دیگه نیازی به بدن نداره، چون بدن مرکبش بود، وسیلهش بود. خب کسی که میتونه تعیل عرض بکنه دیگه به بدن چه نیاز؟ کسی که میتونه کاراشو بدون بدن انجام بده، اصلا میتونه خلق کنه، میتونه اون روی که میخواد، نه اینکه با بدنش بره آبو برداره، اصلا آب رو میز نیست، بگه کن فیکون و یه روایات ما نیست. انسان میتونه به این مقام برسه، خب یه بدن نیاز نداره، ولی اینو بهش میگه موت طبیعی. میگه ما یه موت داریم که موت طبیعیه، اما یه موت احترامی هم داریم، یه عمده موتا، بیشتر موتا. مریض میشه میمیره، تصادف میکنه، سقوط میکنه از جایی، اینا هیچ کدومش موت طبیعی نیست. موت طبیعی مال اون کسانی است که چون نیاز به بدن ندارن بدن رو رها میکنن. بدن وقتی رها میشه دیگه غذا بهش نمیرسه، مثل گیاهی که آب بهش نمیرسه، کم کم میمیره، کم کم هم میمیره. یعنی یه وقت رفتیم خدمت حضرت استاد آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه، رفتیم عیادت مرحوم آقای کنی. آقای کنی فقط نفس میکشیدن، هیچ عکس العملی نسبت به حرف زدن با ایشون چیزی نشون نمیداد. وقتی عیادت تموم شد داشتیم برمیگشتیم، اون پزشک که معالج ایشون پیرمردی بود اومد، آقای مصباح فرمود چجوره؟ گفت از نظر ما آقای کنی رفته، اما قدرت خدا سر جاشه. اگه خدا بخواد برگرده یعنی چه؟ یعنی روح رفته. این حیاتی که ایشون داره حیات چیه؟ خود این تعبیر رو کرد، گفت حیات نباتیه، یعنی تغذیه داره، چون ما داریم با سرم غذا بهش میرسونیم، هوا رو با اکسیژنی که بهش در بینش گذاشتیم داریم بهش میرسونیم. ولی اگر این کاری که ما میکنیم نبود، هزار باره مرده بود.
دستتون
دهنه
پس. سال بعدی اینطوری بیان کردن که با نگاه صدرا که وحدت نفس و بدن هست، و وقتی قبض روح میشه این بدن کنار میره، قبل از این که قبض روح بشه آیا این بدن و نفس یک حقیقت بودن یا از اول متفاوت بودن؟ اگر از اول متعدد و متفاوت بودن که میشه اون حرف مشاه، اگر یکی بودن چجوری ذاتی خودشو پس میزنه کنار میذاره؟
جواب مولا سلام یا آقا، این موجود در حرکت جوهریه. ابن سینا حرکت جوهری رو محال میدونست. مولا سلام یه نه آقا، یه موجودی ابتدا جماده، غذاها جماد، غذایی که شما میخوری خورما، یه وقت نبات بود ولی الان که چیده شده و مدتها مونده و این یه جز به جماداته. اون دانه گندمی که آرد میشه، اون آرد جزو جماداته. این جماد در بدن شما تبدیل میشه به چی؟ به نبات. این نبات کم کم میشه حیوان، نطفه، علقه، مضغه، جنین، یه وقتم میشه انسان. این اسمش حرکت جوهری تکاملیه. حرکت جوهری میتونه متشابه باشه، میتونه متکامل باشه، میتونه نزولی باشه. جوهرش حرکت میکنه، میشه مادی مثالی در اوحدی از مردم هم عقلی، یعنی هر سه رو با هم داره. ولی تکامل به جایی میرسه که دیگه ماده دست و پا گیره، کامل تر از مادی مثالی عقلی اونیست که دیگه مادی نیست، مثالی عقلیه. این در حرکت جوهری کار به اینجا میرسه و چون حرکت هر نقطهش یه حکمی داره، نظیر این که شما در حرکت کمی که هیچ شبهه درش ندارید، موجودی که حرکت کمی داره ابتدا یک میلیمتر مکعب مثلا حجمش یه میلیمتر، بعدن دیگه یه میلیمتر نیست، بعدن یه نوع دیگه کمه، دو میلیمتر، یه میلیمتر و نیمه. چطور نوعش عوض میشه؟ هر نقطهش یه کم خاص داره که نوع این کم با نوع کم قبلی چیه؟ فرق داره. یه اونجام در حرکت جوهری هر نقطهش یه حقیقت غیر قبلی و غیر بعدی. بعدم به یه جایی میرسه که اصلا ماده دست و پاگیره است، بلش میکنه.
دست شما درمید. استاد سوال بعدی مطرح کردن، گفتن خب حضرت عالی با توجه به این که مبانی صدرایی رو مثل تشکیک در وجود و حرکت در جوهر رو قبول ندانین رد میکنه.
نه خیر، من قبول هم اینا رو دارم به من نسبت نه، من تشکیک وجود ملا صدرا رو قبول ندارم، ولی حرکت جوهریشو به عنوان یه حرف بسیار ارزنده قبول دارم و ازش دفاع میکنم. تشکیک وجود را هم قبول دارم، اما نه به تفسیر ملا صدرا، به تفسیر پهلویون و به بیانی که علامه طباطبایی در بدایه و نهایه آوردن، مرحوم حاجی در شرح منظومه آوردن، اونو شدیداً قبول دارم و ازش دفاع میکنم. اما تشکیک ملا صدرا یعنی وحدت در عین کثرت، به این معنا وحدت شخصی وجود در عین کثرت اشخاص وجود. میگه یه شخص وجوده در عین اینکه همین یه شخص اشخاص است. اینو بنده شدیداً باش مخالف، ولی تشکیل به معنای وحدت حقیقت وجود در عین کثرت اشخاصش، این یه چیزیه که شدیداً ازش دفاع میکنم و پاش وایسادم و با هر کسی هم که حرفی داشته باشه حاضرم محاججه کنم.
سوال استاد اینطوری بیان کردن، حالا به زعم دوست بزرگوار مو فکر کردن که شما حرکت در جوهر رو رد کنین، اما بنا به همین حرکت در جوهر ایشان آوردن که خب وقتی که نفس و بدن جدا بشه در عالم برزخ هم همینطور اشتداد وجودی پیدا میکنه نفس. حالا در رجعت یا معاد جسمانی اون روحی که تکامل پیدا کرده چجوری میتونه تعلق پیدا بکنه به بدنی که تکاملش فقط به همون اندازه بوده که مرگش است؟ و این محاله.
این یکی از همون ادله آقایون بر استحاله معاد جسمانی و این دلیل تمام نیست. این باید اصل دلیل رو من تغییر بکنم، جوابش هم اون وقت وقتی اصلش رو خوب باز بیان کنم معلوم میشه کجا شاید داره. فعلا برا نشد اونو بحث کنیم، اون برا بمونه برا فرداشت.
از این سوال متوقف سوال بعدی پرسیدن نظر حضرت، فرمودن نظر حضرت عالی در مورد عذب شدن عذاب و خلود نوعی که مرحوم ملا صدرا گفتن چیست؟
جوابش اینه که خود ملا صدرا از این برگشته، در رساله عرشیه خیلی صریح میگوید که عذاب عذاب است و هرگز عذب نمیشه، حرف که او گفته در حقیقت تقلیدی بوده در اسفار از ابن عربی، هم ابن عربی حرفش نادرسته هم حرف ملا صدرا در اسفار. ملا صدرا این حرف در اسفار گفته، بله خیلی صریح اومده، ولی خودش در رساله عرشیه شدیداً از این برگشته و گفته عذاب عذابه، به حق همونه، حق همونه، و بنده شدیداً با اون فرمایش دستفارشون مخالفه.
دستتون درد. سوال بعدی فرمودن که آیا نگاه حضرت عالی نسبت به نفس همون نگاه فیلسوفان مشاه که قائل است این نفس تجرد عقلی داره؟ و نظر سوال کننده اینه که استناد کردن که به دو آیه و نفخت و فیه من روحی الله یتوفی الانفس حین موتها، گفتن این به نظر شما استفاده نمیشه که این تجرد مثالی هستش، یعنی تجرد عقلی نیست، همین که دمیده میشه، قبض میشه. و روایت دیگه ای که بیان کردن که الروح جسم رقیق قد البس غالبا کثیفا، روح یک جسم لطیف و رقیقیه که
بله
در این قالب کثیف قرار گرفته. پس این جسم رو به عنوان بگیم تجرد مثالی بخوام لحاظ بکنیم، آیا همچین نگاهی داریم یا نگاه فیلسوفان مشار یا ابن سینا رو داریم؟
بنده نگفتم حرف ابن سینا رو قبول دارم، هیچ حرف ابن سینا رو در مورد اینکه روح تجرد عقلی داره قبول ندارم. بنده حرف ملا صدرا رو قبول دارم که میگوید نفس تجرد مثالی دارد. بله جزا گفتم، اون آدمی که شما تو خواب میبینی اون وجود مثالی همون نفس شما، نفس اون طرفه، بعدن شاد تو رخت خواب خودش خوابیده یا سالهاست مرده حتی.
چند تا سوال دیگه هم دوستان پرسیدن، همون سوالایی که من تکرار کردم شبیه همون ها هستش و دیگه تکرار میشه. انشاءالله باز در جلسه آینده قسمتی دیگه از مباحث و خدمت از استاد دنبال میکنیم و در آخر استفاده میکنیم از حضرت استاد آیت الله اشرفی شاهرودی کالا تکمله این مسئله هستش، از وجودشون استفاده میکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد قد عايز كل فرجه.
الان استاد یه صحبتی داشته باشین استفاده.
اللهم الهمنا حقایق دینك بحقایق سنت رسولك. پروردگارا بالاخره مجهولات ما بسیار بسیار زیادتر از معلومات ماست، خودت به برکت اهل بیت سلام الله علیهم حقایق را بر ما منکشف بفرما. خدایا شر دشمنان اسلام و دشمنان دین را به خودشون برگردان. سایه دانشمندان عزیز ما که در مقابل این شبهات دیگران ایستادگی کردند و حقایق را به ما الهام کردند و بیان کردند بر سر همه ما مستدام بدار. خدایا این گرانی ها را مبدل به ارزانی بفرما. مسئولین را در راه خدمت بدی به خدمت به مذهب و قسمت به کشور ما و مردم ضعیف ما موفق و معید بدار. خدایا همه علمایی که گردن ما حق دارن به این امانت بزرگ را بعد 14 قرن ما رسوندن، ارواحشون را به ارواح انبیا و ائمه طاهره محشور بفرما. اعمال ناقابل را از همه ما به فضل و کرمت بفزیر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فجر.